بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم القاسمين الظالمين خب استعذار دارید که گفتگوی ما راجع به فرمایش آقای آخوند و نقد آقای خویی بود. درس امروز حالا بخش عمدهش شاید بشه گفت اختصاص داره به نقد نقد و نهایتا داوری بین این دو بزرگوار. حالا اگر از فضلای بحث کسی نکته ای داره من گوش کنم که دیگه وقتی وارد شدیم صحبت ما قطع نشه. آیا شما چی داشتیم؟
نقضی که در مناظمه ظاهریه جناب مرد خویی گرفتن ما هرچی عبارت های مقایسه کردیم با کفایه ایشون این مناظمه بین حدوث و بقا رو برده به حدوث تنجیز و بقا و بعد مرمادا به صورت قاعده کلی انگار که آخوند خراسانی میخواد بگه هر جا تنجیز شد دیگه بقا داره، ولی اینکه مثلا را بگره بیاد که نقص میاره یا رافت میگه اصلا تمام ایشون اینجا رو نمیده. یعنی با خود آخوند خراسانی اگر بگیم که یه چیزی اگر منجز شد بعد حالا یا رافت قطعی اومد یا مثل بگره اومد اون بقا پیدا میکنه خوشن مسلم اونجا رو نمیخواد بگه. آنجایی که منجز شده حدوث ثبوتش ثابته بعدی در ادامه شک میکنی بعد از استثناء چیکار میکنه؟ اون ادامه پیدا میکنه. این نقض اصلا ناهمخونی داره با سخن ظاهرا.
میدونم ضابطه فرمایش آخوند چیه که اینجا نمیاد. شما میخواد بگید اینجا نمیاد، این نقض قیاس معل فارغه.
ثابت است شک در بقای حالا چه فعلی چه غیر فعلی، شک در بقای چیزی که ثابت است.
خب اونجا هم که شک داریم، در علم اجمالی که شک داریم.
خب بگنه رو قبول کردیم به عنوانی اماره دیگه، به عنوانی رافع قبولش کردیم. یه بگنه رو ما قبول نداشتیم مبهم بود برامون، خب اون همیچه ما قبول نمی کردیم بخواد این اینانه فیزمانی در فعلی.
بله خب حالا
قیاس معرفاره بودنش اینه که اینجا بعدن اماره قائم شده، ولی توی استثناء که ما بعدن اماره بعد نداریم، بعد میگه شک داریم. اینجا مثالی که آقای خویی میزنه میگه بعدن اماره قائم میشه که این احد و لنهای نتیجه.
اگه برا نبود ملازمه باشه، حالا ملازمه باشه چه بعدش شک باشه یا اماره برخلاف باشه.
اما تفاوت از نظر معرفتی اوغلا قبول نمیکنه.
بله خب دیگه بسیار خوب، امروز هم روز امتحان خبرگان، خیلی از دوستان رو نمیبینیم.
امر مبرم هم مصداقش یقین ذکر میکنن، حالا یکی بگه مصداقش حجرت ایشون چه چیزی دارن برای این؟
حالا عرض میکنیم. ببینید جناب آقای خویی دو تا اشکال قشنگ فنی بر آقای آخوند گرفتند. به نظر ما حالا با حفظ عظمت و مقام هیچ کدام از این دو اشکال وارد نیست. من شاید مثلا سه مرتبه تو همین مرحله این دفعه، حالا قبلا یادم نیست چقدر دیدم، حالا دو بار سه بار کلام ایشون رو حالا شایدم بیشتر چون دیدم واقعا این بر اون بر خیلی زدم، ولی چطور میشه مثلا یه بزرگی اینجوری صحبت میکنه؟ نمیدونم، شاید از باب اینکه که حل اسمتو لأهل ها باید باشه. توضیح میدم راجع به اشکال اول که ایشون فرمود ظاهر روایات استصحاب این هست که یقین موجودیت داره، حرفای خوبی دیگه، چنان که شک هم موضوعیت داره و منافات هم نیست بین این که یقین تو ادله استصحاب طریق باشه به متعلق خودش، یعنی به اثبات متعلق، اما در باب استصحاب موضوعیت داشته باشه. من دیروزم مثالی که زدم برای همین بود، یعنی شاره بگی مثلا اگر فلان الان خیلی جاست میگه اگه یقین کردی لباست حلاله نماز بخون، اگر یقین کردی وضو داری وایسا نماز، اگر یقین داری قبله این طرفه وایسا، اگه یقین داری از شما سوال میکنم این یقین ها طریقیه یا موضوعیه؟ بله موضوع طریقیه دیگه. ولذا اگر کسی با لباس نجس نماز بخونه بعد خلاف در بیاد باید دوباره بخونه، بس معلومه طریقیه، یعنی خود یقین موضوعیت نداره، اون چه مهمه طریق به باقی. اما در عین حال ممکنه جاش چیزی نگذاره، شاره بگه اگه یقین داری لباست پاکه وایسا، اگه یقین داری طهارت داری وایسا. سوال میکنم اگه بیانه باشه چی؟ اگه نمیدونم فلان باشه ممکن بگه نه من یقین رو میخوام. یعنی میخوام بگم این حرف آقای خوبی رو خوب بفهمیم، ما دیروزم هی اصرار میکردم حرف قشنگیه که یقین میتونه برای اثبات متعلق خودش طریقی باشه، ولی برای اینکه جانشین قبول نکنه موضوعی باشه. این حرف آقای خوبی حرف درستی هم هست، ولی ببینید ممکنه یک کسی بگه اولا این یه استظهار شما میکنید. خب آقای آخون این استظهار رو از روایات نداره. میدونید که استظهار هم تحمیلی نیست، استظهار ده ها بار ما عرض کردیم، استظهار از یک دلیل تحمیلی نیست. نمیشه بگه آقا من این، بله نهایتا اگر کار به دعوا بکشه طرف باید بگه من اینجور استظهار میکنم دیگه، این با مخاطبان هست که حرف منو قبول کنن یا تارا. یعنی آقای خویی میخواد دیگه میتونن بفهمن که استظهار من اینه که تو روایات استصحاب یقین موضوعیت داره، اما بیشتر از این دیگه نمیتونن بگن. حالا استظهار شما آقای آخون اینه که نه طریقیت داره حتی برای قبول کردن جانشین، اما این دیگه دیگران هستن، آیندگان هستن که باید بیان داوری کنن. یعنی میخوام بگم حد اشکال اول آقای خویی یه اشکال مبنوی، اگر میخواد بگید مبنایی میگن تو درس ها، یه اشکال مبناییه در حد یک استظهاره. خب اون آقا اینجور استظهار کرده. به عبارت دیگه این ولو گفتم به عبارت دیگه ولی یه اساسی تر، یه اشکال اساسی تر، ببینید اگر آقای آخون تو عالم برزخ بگن که ما استظهار شما رو قبول داریم که یقین چی داره؟ موضوعیت داره در استظهار، اما للیقین فردان، یقینون واقعیون و یقینون شرعیون. یقین واقعی همون قطع 100%، یقین تعبدی چی آقایون؟ امارات. اینم آقای آخون میتونه بگه به آقای خویی، آقای آخون بفرماین که مگه شما نمیگید ظاهر عدله اینه که یقین موضوعیت داره؟ به قول داشت دمت گم، بسیار خوب آفرین، ما میگیم. اما یقین واقعی، حالا اگر خود شارع تو دستگاه خودش بدل سازی کرده برای یقین، که همین کارم کرده دیگه، بدل سازی کرده، گفته لیل یقینه، وقتی میگه بیانه حجته یعنی چه؟ یعنی همونطور که یقین حجته، اینم به حکم یقین حساب کن، میگنش یقین تعبدی. خب اگر دوستان اینجور بگیم، ما حرف آقای خویی رو قبول کردیم، ما استظهار رو، اما در عین حال اماره رو آوردیم کنار یقین واقعی. اگه آقای آخون اینجور بگن، شما چی میگید آقای خویی؟ جالب اینه، دقت کنید، آقای خویی در اون صفحه بعد که من نقل نکردم، اینو خودش قبول داره آقای خویی، میگه اگر گفتیم که اماره در حکم یقین تعبدیه، در حکم علمه، لا تنقض یقین شاملش میشه، چون لا تنقض یقین از امام صادر شده، همون امامی که مثلا گفته بیانه در حکم علمه. خب اگه اینطور شد شامل میشه. ولی بگم به شما آقای خویی، استصحابو در امارات قبول داره ها، فکر نکنید با این اشکالاتی که بر آقای آخون میگیره میخواد بگه استصحاب معدای امارات درست نیست. نه خیر، ایشون هم مثل آقای آخوند، به تعبیری که گاهی ما به کار میبریم، ایشون فقط اشکال فرایندی داره به آقای آخوند، نه اشکال برایندی و نتیجه. ایشون هم قبول داره میشه استصحاب کرد، اما ایشون مثلا معتقده که راه آقای آخوند اشتباهه. بعد خودش که میخواد راه ارائه بده میفرماید من اینجوری میگم، آقای خویی میفرماید من میگم چون یقین دو تا فرد داره، اگر گفتیم در امارات که شارع حجت کرده، معناش اینه که گفته اینم در حکم یقینه. بسیار خوب، لا تنقض الیقین شاملش میشه. پس لا تنقض الیقین یعنی ال یقین الواقعی اول یقین است تعبدی. منتها میدونید چی میگه آقای خویی؟ میگه این مبنا مبنای آقای آخون نیست. اینجوری میگه، میگه مبنای آقای آخون همون اینه که جعل منجز رو قبلا داشتیم دیگه، معذر، یعنی اگر مصیبه به واقع باشه منجزه، اگر خلاف واقع باشه عذره. و الا ایشون میگه آقای خویی، میگه اگه مبنای آقای آخون این بود که اماره یقین تعبدیه، بسیار خوب بود، یعنی حرفش درست بود، ولی مبناش این نیست. اینجا دوستان باز ما عرض داریم و عرضمون اینه که کجا آقای آخون مبناش این نیست. خوب دقت کنیم، آقای آخون همون که گفتیم چندین بار، ایشون میگه در امارات شارع جعل حکم ظاهری نکرده، خب حرفی که زدیم دیگه، بلکه فرموده مثلا این اماره رو عمل کن، اگر مطابق واقع در اومد که فبها، یعنی همون واقع منجزه، اگر مطابق واقع در نیومد عذره. ببینید عرض من اینه، این کجاش منافات داره با این که آقای آخون میگه لیل یقینه فردان؟ اصلا این همونه. خوب دقت کنید، چه یک نفر بگه معنای امارات و حجته اینه که اگر مطابق واقع در اومد منجزه، اگه خلاف در اومد عذره، چه اینو بگه، چه بگه شارع اومده اماره رو در حکم یقین قرار داده. این دوتا یکیه. مگر شارع اماره رو در حکم یقین قرار داده، این یعنی چه؟ از شما سوال میکنم، اصلا یقین چه خاصیتی داره آقایون؟ اگه من یقین کنم به یک حکم شرعی و عمل کنم، یقین چه خاصیتی داره؟ آیا یقین غیر از اینه که اگر مطابق واقع در اومد فبها، اگر در نیومد عذره؟ اصلا یقین معناش همینه. میدونید که دو سه روز پیشم بود عرض کردم، شاید روز شنبه بود، گفتم در یقین میدونید ما حکم ظاهری نداریم. اگر یه نفر یقین کرد به یه حکمی، اینطور نیست که طبق این حکم ظاهری جعل بشه، نه، یقین کرد فلان مجتهد اعلمه، ازش تقلید کرد. اگر مطابق واقع باشه خب نظر مجتهد منجزه، اگر خلاف باشه عذره. مگه یقین غیر از اینه؟ به همین خاطر در یقین میگن ما حکم ظاهری نداریم، اینو بلد باشید. حتی مشهورم که در اماره میگن حکم ظاهری داریم، در یقین میگن حکم ظاهری نداریم. در یقین میگن همین که عرض کردم، همون که آقای آخون تو اماره میگه، همون که آقای آخون تو اماره میفهمد، تو یقین همه میگن. میگن این که میگن حجیت قطع ذاتیه، نه اینکه یعنی قطع واقع رو عوض میکنه، قطع که واقع رو عوض نمیکنه، یقین که واقع رو عوض نمیکنه. معناش اینه که اگه درست در اون مرتبه ها، اگه خلاف در اومد عذر. خب امارم که آقای آخون همین رو میگن. خب اگه اینطور شد پس آقای آخون میتونن بگن که آقای خویی منم همین مبنا رو دارم. شما که قبول داری که اگر کسی بگه لا تنقض الیقین دو تا فرق داره میشه، منم که مبنام همینه در امارات. بعد من روشان تو برگه، حالا برگه رو دارید دیگه، بله، تو برگه از کفای آدرس هم آوردم، از اوائل جلد دو آدرس آوردم که به شما عرض کنم ایشون اصلا مبناش همینه که اماره در حکم یقینه. ولی ازا یه جای دیگه میفرماید که یقوم و اماره مقام قطع. البته بگم به شما کدام قطع؟ اماره میتونه جای کدام قطع بشینه؟ قطع طریقی دیگه. چون اگر قطع به ما انه صفت باشه نمیتونه، صفت دیگه جانشین نداره، اما به ما انه طریق جاش میشینه. اصلا ایشون اماره رو در حکم قطع میدونه. وقتی در حکم قطع دونست، لا تنقض الیقین شاملش میشه. بعضی از دوستان دیر اومدن، قاعدتا نباید خیلی متوجه اشکال شده باشن، یعنی نقد ما شده باشن. عرض ما خلاصش عرض بکنم. ببینید ما گفتیم که اولا اشکال شما بر آقای آخون در حد یک استظهاره، خواهیشون ممکنه قبول نکنه، اما در ادامه من حرفمو بالاتر بردم، گفتن اصلا حرف شما درست، استظهار شما درست آقای خویی، که مراد از یقین یقینه درست، اما یقین واقعی یا اهم از واقعی و تعبدی. خودتون قبول دارید که لا تنقض الیقین اهم از یقین واقعی و تعبدیه. مطمئن میگفتید آقای خویی، آقای آخون مبناش در امارات این نیست که امارات یقین تعبدیه، چون قائل بینه که همون مبنای عذر و منجز. ما عرض کردیم اون مبنا با این مبنا یکیه، بعد عبارتاش فرق میکنه. چه کسی اون مبنای بگه امارات منجز واقع است یا عذر، چه بگه امارات در حکم یقینه، چون یقین هم معناش همینه که اگه مطابق واقع در اومد فبه ها نیومد عذره. بنابراین ببینید اشکال اول بر فرمایش آقای آخون اصلا وارد نیست، منتها باید شب این مصباح الاصول رو، اون قسمتش که دیروز خوندیم که دارید، با اون صفحه بعدش هم گفتم صفحه بعدش هم ببینید، که بعد میخوام امروز اشکال بگیریم که دیدید صفحه بعد این بود، در این حال برگه هم گویاست به نظر من، با دقت مطالعه کنید. اما بریم سراغ اشکال دوم. اشکال دوم از آقای خویی. خب اشکال دوم دیدید، ایشون گفت که اگر ملازمه واقعی باشه دو تا اشکال داره، دیروز حرف آقای خویی، اگر ملازمه ظاهری باشه نقض میشه به علم اجمالی. اولا دوستان به شما عرض بکنم ملازمه قطعا ملازمه ظاهریه. ما چرا معطل بشیم یه چیزی که واضح البطلانه؟ بله، یعنی آقای آخون میخواد بگه که واقعا در متن واقع همیشه بین ثبوت و بقا ملازمه است، که بعد اشکال بگیره بگه این دروغه. خب این اگه یه چیزی که روشن دروغه چرا بگیم یعنی میخوام عرض کنم ما درسته در نقد یک سخن خوبه همه احتمالات رو بگیم، اما احتمالاتی که عقلایی باشه و الا یک احتمال نیشگولی مثلا غلط در غلط بگیم بعدم بگیم این غلطه. خب این آقای آخوندم که بالاخره شأنش بالاتر از اینه که بخواد یه حرف غلطی رو بزنه. مسلم آقای آخون وقتی میگه بین ثبوت و بقا ملازمه است، چی؟ ملازمه ظاهریه، ملازمه ظاهریه. خب بعد آقای خویی دیدید که اشکال گرفت، گفت در شرع مقدس اسلام اینطور نیست که بین ثبوت و بقا ملازمه باشه. در علم اجمالی شما علم پیدا میکنید بگی که از این دو ظرف نجسه، به محضی هم که علم اجمالی پیدا کردید منجز داره دیگه، اینا رو دوستان بلدید دیگه، چون علم اجمالی چیه؟ منجز نسبت به همه اطراف. به ازا باید میگن احتیاط کرد، علم اجمالی منجزه. حالا اگر بعد بیانه اومد منحل شد، خود دیگه نداریم در ادامه منجز. به همین خاطر همونی که بیانه گفته نجسه، همون رو چیز میکنیم به اصطلاح اجتناب میکنیم، اون یکی رو دیگه پرهیز نمیکنیم. پس منجز دیگه نسبت به همه اطراف نداریم. خب ببینید، من خوشحال شدم دوستان ما هم، این هم از همونی بود که عرض کردم، نمیدونم چطور میشه از یه بزرگی این سخن صادر میشه. از گاهی وقتا مقررهام کم و زیاد میکنن، حالا کتاب اگمال خود نویسنده باشه خط به خط، خب به هر حال فرق میکنه تا تغییرات. معمولا هم مقررها، مقررون لها یعنی صاحبان تغییر، کلمه کلمه تغییرات رو نمیخونن. بالاخره وقت میخواد، توجه میخواد، یک تورق اجمالی میکنن. ولی ببینید، من حالا حرف رو یه مقداری فنی تر ادا کنم از اشکال دوستان که ضابطش هم معلوم بشه. ببینید آقای آخوند کجا داره ادعای ملازمه ظاهری میکنه؟ حالا بنا شد مراد ملازمه ظاهری باشه دیگه. حد حرف آقای آخوند چیه؟ این معلوم بشه. آقای آخوند فضلا اینو فرمود که اگر یک جامع طبق یک حجتی برامون یه حکم شرعی ثابت شد، بعد شک کردیم ها، نه اینکه دلیل بر خلافش پیدا کردیم، شک کردیم، هیچ دلیلی هم بر خلافش نداریم، حتی بر وفاقش هم نداریم هیچ کدام. ایشون فرمود به حکم ادله استصحاب شما باید اون ثبوت، اون حکم ثابت شده با حجت رو کشش بدید استصحاب دیگه، تا وقتی به خلاف برسید. اینو ایشون تعبیر کرد به ملازمه بین ثبوت و بقا. اصلا استصحاب همینه دیگه، استصحاب میگه غیر از اینه که ما یه چیز که ثابت شده با دلیل، با یقین، با اماره، بعد شک میکنیم، هیچ طرف هم دلیل نداریم، نه بر ردش نه بر وفاقش، و الا هر طرفش باشه خب همونو میگیریم دیگه، شک داریم، حجت هم نداریم، کشش میدیم. این استصحاب مثل تناب هست، میبندیم به اون چیز قبلی میکشیمش تا وقتی که این تنابه پاره بشه. تناب استصحاب چی پاره میکنه علما؟ حجت بعدی، بل انقص و به یقین آخر یا به حجت اخرا، که حالا چون حجت هم بعدا میگیم حکم یقین داره دیگه، این تناب پاره میشه، ولی با تناب بکشش. خب این سخن نقضش کجاست؟ آقای خویی فهمون در علم اجمالی اگر اماره بر مثلا نجاست یکی از اطراف قائم بشه، علم اجمالی منحل میشه. خب حضرت آقای خویی انحلال علم اجمالی با دلیل که نمیتونید شما مانعنوف با اونجا قیاس کنید، چون اونجا ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو ظرف نجسه. به حکم علم اجمالی منجز باید چیکار کنیم آقایون؟ باید از هر دو اجتناب کنیم، درسته؟ حالا اگر فرض کنید من علم تفصیلی پیدا کردم که کدام ظرف ها نجسه، علم تفصیلی که میگن علم اجمالیمون حقیقتا منحل شد، بعضی وقتا حقیقتا منحل نمیشه اما حکمن منحل میشه، تعبدن منحل میشه. کجا علم اجمالی تعبدن منحل میشه؟ اونجایی که اماره بیاد بگه مثلا فلان ظرف نجسه برای ما روشن کنه، یا مثلا بین دو تا مجتهد شک داشتم کدام اعلمه، میباید احتیاط کنم بین این دوتا. بله، دو تا عادل اومدن گفتن بین این دو نفر فلانی اعلمه، دیگه خلافش هم کس نیومد بگه ها، خلافش هم کس نیومد بگه، خب تموم شد رفت دیگه. اینجا علم اجمالی منحل شد. این میدونی مثل کجا میمونه؟ مثل اونجایی که اماره بگه لباس تو پاکه، یک ساعت بعد یه اماره دیگه بیاد بگه لباس تو نجسه. خب حالا اینجا فوقش یا میگیم اینا تعارضا تساقطا، یا اینکه تازه بگیم که مثلا میگه از این به بعد نجسه، حالا هرچی، اصلا ربطی نداره اون چی که شما قیاس میکنید با اون چی که آقای آخون میگه. آقای آخون حرفش، البته ما بالاخره نمیدونم، واقعا آدم باید بترسه، ممکن آقای خوبی بگن تو حرف آقای آخون نفهمیدی، بسیار خب حالا ما نمی یه احتمال، ولی بحث علمی رو نمیشه آدم با ترس و لرز هیبت بزرگان بگیره، هیچ وقت انسان نمیتونه دیگه لب باز کنه. خیلی تعجبه که اصلا این نقص به آقای آخون بر اون اشکال، به هر صورت این دیگه حالا چیزیست که صادر شده و وارد شده، چطور شده چرس کنم. ببینید آقایون، بخوام نتیجه بگیریم چی میشه؟ نتیجه این میشه که یک، هیچ کدام از دو اشکال آقای خویی بر آقای آخون وارد نیست، این یک. دو، من میخوام استفاده های جنبیش هم بکنم. دو، اینو دلم میخواد یک کمی بهتر توجه کنید. تا الان ما در به اصطلاح جعل امارات به چند تا مبنا اشاره کردیم تا الان، تو درس امروز میخوام استفاده شو بکنم. قبلا گفتیم که دو تا مبنای معروفه، یکی این که در امارات شارع حکم ظاهری جعل کرده، درسته؟ که گفتیم مبنای مشهوره، ولذا اماره اگه خلاف در اومد حکم ظاهریه. ما باید بگیم دو تا حکم داریم، حکم واقعی حکم ظاهری برخلاف هم دیگه. مبنای دوم مال آقای آخون بود که حکم ظاهری یعنی که ما یه دستگاه بیشتر نداریم، اونم حکم واقعی. اگر رسید به واقع مکلف، رسید نرسید معذوره. اینم دو. مبنای سوم هم امروز اشاره شد تو کلام آقای خویی، که بگیم چی؟ بگیم در امارات شارع کنهو دو تا یقین جعل کرده، یقین تعبدی گذاشته کنار یقین واقعی. اینا مبنای سوم. ولی تو درس امروز من عرض کردم این مبنا با اون مبنای دوم دو چیز نیست. چه بگید؟ همون مبنای آقای آخوند رو بگید، تا تکرار نکنم دیگه. چه بگید؟ اماره در حکم یقینه، در حکم علمه. این دوتا مبنا نیست، دو بیان از یک مبنا. این البته حالا به دردتون نمیخوره، اونجایی که دارن مبانی رو میشورن که تو امارا چند تا مبنا داریم، اونجا باید. حالا جالب اینه که من یادمه دوستان سالی که ما درس خارج شروع کردیم، سال 62 بود فکر کنم، 61 62 بود، اتفاقا از همین بحث همین امارات ما درس خارج و اصول رو من شروع کردم با یکی از اساتید رحمت الله علیه. همون موقع این شبهه، چون اینا هی قسیم هم هی ردیف می شد، 1 2 3 4 5 تو ذهن من بود که اینا آخر ما رو چه مبنایی داریم اینا رو قسیم هم قرار میدیم. هنوزم که مثلا نزدیک به 30 و چند سال میگذره، 32 سال هنوزم این عرض ما هست که این مبانی اینا با هم قسیم هم نیستن. اینم یه نکته بود که درس امروز استفاده کردیم. نکته دیگه من ببینم، هم تو کلام آقای خویی این مهمه نتیجه، هم کلام آقای آخون این شد که استصحاب همچنان که در یقین واقعی جاریه، بفرمایید در معدای امارات هم جاریه. این بحث ما این بود دیگه، اصل بحث جواب رو گرفتیم. البته من بگم به شما، ما الان مردشو هستیم، هر بحثی شروع میشه چند روزش مردشو هستیم، بحث رو نقد میکنیم جواب میدیم، دفاع میکنیم. اما آیا واقعا مثلا آیا من در نهایت یعنی کلاس با همکاری شما، آیا ما حرف آقای آخوند رو خواهیم پذیرفت یا از یه جهت دیگری اشکال میگیریم؟ اونا آره بمانند. اما عرض کنم این دفاع من از آقای آخون به معنای دفاع مطلق نیست، دفاع نسبیه. در مقابل اشکالات آقای خویی ما دفاع کردیم، ولی آیا حرف ایشون تمامه، چه تو فرایندش چه تو نتیجه گیریش؟ دو مرحله است. یه دفعه آدم فرایند رو قبول نداره، یعنی مسیر رو، ولی نتیجه رو قبول داره. یه دفعه هیچ کدوم رو قبول نداره، یه دفعه برعکس. به هر صورت حالا ببینیم اون حواستون باشه. من یه نکته دیگه هم میخوام توجه بدم شما رو. آقای آخوند تو کلماتش استصحاب معدای اماره بود، ولی تو کلماتش اصلا صحبت از استصحاب معدای اصول نکرده. ولی یادتون باشه ما روز اول اینم گفتیم ما دو بحث مهم داریم، یکی استصحاب معدای امارات درسته یا نه، دو استصحاب معدای اصول. مثلا من اصالت و طهاره جاری کردم، دنبال این اصل راه افتادم، بعد شک کردم آیا میتونم معدای این اصل رو استصحاب کنم یا نه، که اصلا ایشون وارد نشده. البته آقای خویی وارد شده ها، ولی تا الانش وارد نشده. منم دوستان شما رو نمیخوام تو اون وادی ببرم، چون به هم میریزه فکر. حال ما از اماره خلاص بشیم تا یکی دو روز سه روز دیگه انشاءالله بعد بینیم سراغ استصحاب معدای اصول عملیه. خب به نظر شما پرونده رو با آقای آخون ببندیم یا مثلا یه نیم جلسه‌ای فردا انشاءالله با آقای آخون داشته باشیم؟ ناچاریم دوستان هنوز یه نیم جلسه‌ای با آقای آخون داشته باشیم. قسم از این قراره، میخواد پیش مطالعه کنید آقا ضیا، آقای عراقی. ببین آقای عراقی حرفای ایشون برای ما خیلی مهمه در اصول، چون هم آدم متخصصیه هم متمحض. این دوتا با هم قاطی نکنیم، تخصص، تمحض، تمرکز. بله یه کسی ممکنه صاحب نظر باشه، واقعا اهل نظر باشه تو یک دانش، اما مثلا الان توی دانش دیگه مشغوله کار میکنه. بعضی هستن فلسفهشون ضعیف نیست، وارد بشن راحت نظر میدن، اما مثلا دارن تو فقه کار میکنن مثلا، یا بلعکس. آقا زیاد نه، هم متخصص هم متمحض، هم دنیا سراغش نیومده. اینم باز بله جایی گفتم، من 60 سال خارج گفت، 10 دور اصول گفت، 6 سالی یه دور میگفتن. خب بالاخره حرفای بزرگان هست، البته اینا نباید 100% معیار باشه، ممکنه کسی دو دور بگه ولی خب خیلی نبوغی داشته باشه، استعداد فوق‌العاده‌ای داشته باشه رد کنه، ولی برای یه نشانه هاییست. اینه که من دوستان تصمیم گرفتیم که آقای عراقی برداشتش از مبنای آقای خویی در امارات غیر از برداشت ماست. بر همین اساس هم میگه ایشون نمیتونست استصحاب کنه آقای آخون. اگر قائل به استصحاب شده اشتباه کرده. انشاءالله فردا اینو رسیدگی کنیم دیگه، بریم آروم آروم سراغ اون بحث است. الحمدلله رب العالمین.